أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على عدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیم به روایت هفتم، ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن الحلبی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن دواء اجن بالخمر فقال لا والله ما احب ان انظر الی فکیف اتداوا به انه بمنزله شحم الخنزیر او لحم الخنزیر و ان اناسا لا يتداوون به. اولین نکته این است که این روایت به سه طریق نقل شده. یه طریقش همین طریقی است که الان خوندیم که خب سندش صحیح هست و خیلی قابل اعتماد، میرسه به صفوان به ابن مسکان از حلبی. طریق دوم از طریق ابن محبوب از علی ابن رعاب از حلبی. تو اون طریق دوم به جای سألت ابو عبدالله داره سؤل ابو عبدالله. اولی میگه من از امام صادق سوال کردم، دوم میگه از امام صادق سوال شد، با اینکه به ظاهر راوی هر دو که از راوی هر دو حلبی است. و روایت دوم اولا اون ذیل رو نداره که انا به منزلت شحم الخنزیر او لحم الخنزیر و انا اناسا لیتداوون به. ثانیا وسطش یک کلمه اضافه داره که ما احب با انظر الیه ولا اشمه، یک اشمه هم اضافه داره. این نقل دوم که خب یک سوال اینجا هستش که چطور در یکیش داره سؤل تا ابو عبدالله، در یکیش داره سؤل ابو عبدالله. یه نکته رجالی خیلی قابل توجه اینجا فرمودن، گفتن که اون حلبی که ابن مسکان ازش نقل میکنه با حلبی که ابن رعاب ازش نقل میکنه فرق میکنه، یکیشون عبیدالله ابن علیه، یکیشون محمد ابن علیه، که اینا خب در رجال خوندین که برادر بودن و هر دو هم از ثقات هستن. و معمولا توی کتاب ها میگن اینکه ابن رعاب از کدوم حلبی نقل میکنه از مشترکات هست، راهی هم برای تمییزش وجود نداره، ولی هر دو ثقه هن. چون هر دو ثقه هستن دیگه اهمیتی نداره. حالا از دو استاد حسینی از سابق من یادم، خیلی الان جزئیات شدم نیست، رفقا شاید بیشتر یادشون باشه، میگفتن مثلا یک راههایی برای تمییز امثال اینا مثلا وجود داره، از باب اینکه مثلا نه طبق و راوی و مرویان هنو نه، از باب مثلا شغلشون، این دو تا برادر چون شغلشون فرق میکرده، اونی که مثلا سوالاش بیشتر در حوزه مثلا خرید و فروش پارچه است به قرینه مثلا این بگیم این فرق مثلا عبیدالله است، اون یکی بگیم مثلا فرق محمد است مثلا، یه همچین تعبیر. حالا الان اینجا جناب استاد شوبری نفرمودن که از چه راهی چیز کردن تمیز و مشترکات کردن، ولی الان قاعده از یکی از این طرق، چون این دو تا برادر از نظر طبقه و از نظر خلاصه طبقه راوی و مروی و نهر و خصوصیات اسامیشون و اینا قابل تمیز مشترکات نیستن، اسمشون به ظاهر هر دو حلبیه، طبقهشون هم دقیقا مشترکه، مروی و نهرشون هم مشترک هستش، ولی خود این روایت قرینه خوبیه که وقتی یکیشون میگه سألتو و یکی میگه سؤله، این دو تا برادر ها با هم رفتن خدمت امام صادق، یکی خودش سوال کرده اون یکی میگه سوال شد، اینا را هم دیگه تفکیک مون. یعنی از رجالی نکته خوب و ارزشمند، گرچه تو نرم افزار نگاه کردم تو نرم افزار هنوزم نوشته بود که مثلا حلبی مشترک است، قابل تمیز نیست مثلا فرض کنیم. تو این بحث ما ثمره ای نداره. نه. ولی خب این
بحث دیگه هم ثمره داره.
ولی خب الان از جهت مثلا اینکه می‌خوام بگم این روایت‌ها مثلا چقدر ضابطیت درش مراعات شده، وقتی بازم اینا دوتا هستن آدم بگه پس با دقت نقل شده، اون سألتو نقل کرده، این سؤلا نقل کرده، درسته؟ یا مثلا اگه ما فکر کنیم این حلبیه حلبیه، آدم فکر میکنه که خب پس احتمالا حدیث از کتاب حلبی اخذ شده، خب بعد از کتاب حلبی که سألتو نقل میکنه، که سؤلا نقل میکنه، که کم نقل کنه، که زیاد نقل کنه، دل آدم میلرزونه، میگه اگه نقل از کتاب این شکلیه که پس دیگه ما چیکار کنیم؟ وقتی دو تا حلبی هستن آدم میگه خب خیلی مشکل نداره، اون تو کتابش این شکلی نوشته اون شکلی، یا اون نقل شفاهی کرده اینطور، اون نقل شفاهی کرده اونطوری، خیلی حساس
این دو تا هم کافیه، این که حالا این دو تا اصلا تشخیص بدیم که سمره نداره
توی مورد به خصوص، که اول تو مواردی مثل اینجا چرا آدم میگه، چون وقتی تطبیق بکنیم ایشون میگن اونی که ابن رابدش نقل میکنه رو مثلا ما رصد کردیم فهمیدیم غیر از اون یکی هست. وقتی این تعارض این دو تا روایت چی میشه؟ کم میشه. این آدم ذریب اطمینانش به روایت افزایش پیدا میکنه. ثمراتش ثمرات خیلی مهمه، پررنگی نیست حقیقتش، ولی قابل توجهه بالاخره. آره، ولی که هر دو با هم دیگه رفتن اونجا، اون جناب مثلا فرض کن محمد ابن علی سوال کرده، عبید الله ابن علی مثلا شنیده، درسته؟ اون رفت کرده گفته من پرسیدم امام صادق اینجوری فرمودن، اون میگه امام صادق سوال شده اونجا اینجوری فرمودن. آه حالا بس بعدش میرسیم که از اینکه زیلش نیومده اینا با هم که تعارض پیدا کردن یا نه، ولی میخوام بگیم خصوصا متن کتاب حلبی مشکل دار نمیشه نسخش. اینا دو تا حلبی هن، اگه کتاب باشه دو تا کتاب، اگه نقل شفاهی هم باشه دو تا ناقل هن، درسته؟ اون متن مشکل پیدا نمی کنه. اونی که اینجا بیشتر درد سر ساخته نقل سومی است که در کتاب طب الائمه آمده، که نقل سوم طریقش به صفوان منجر میشه، یعنی از صفوان از عبدالله ابن مسکان عن الحلبیش یکیه، طریق به صفوان فرق میکنه. که آدم حدس میزنه که احتمالاً مثلا در کتاب صفوان اخذ کرده باشن، احتمالاً که دو تا طریق کتاب صفوانه، ولی خب متنا دیگه با هم دیگه خیلی فرق میکنه دیگه. این اختلاف متون که آدم میبینه میشه اون پدیده که مقرر میکنیم که نقل معنا از بدیهیات تو روایات ما، چون بالاخره یا یکی از اینا دروغ سر هم کرده یا نقل معنا کردن دیگه. دروغ که باید سر هم کنه، انگیزه نداره که
دو تا واقعه
نمیتونه، نه دیگه اصلا امکان نداره که مثلا حلبی دو بار پرسیده باشه همین سوالو، بعد دو بار واسه عبدالله بن مسکان نقل کرده باشه، اونم دو بار واسه صفوان نقل کرده باشه، بعد صفوان یه بارش واسه یه تعریف کنه یه بارش واسه یه دیگه، مثلا عادتاً امکان پذیر نیستش که لااقل صفوان میگفت آره عبدالله بن مسکان به من گفته که حلبی دو بار اینو پرسیده، یه بار اینجوری جواب دادن یه بار اونجوری جواب دادن، دیگه اصلا قابل فرض نیست.
یکیش توش استرار داره یکیش نداره.
خب یه نقل آنه این همین دیگه،
استرار چیز مهمیه. خب
چی؟
استرار چیز مهمیه، نمیشه تو نقل آنه بیوفتی که
نمیشه؟ آزمایش کنین دیگه. گفتن به خود معمول وعید مهمانی میگه
استرار احکام تغییر میکنه.
او خب با همیشه احکام تغییر میکنه که احکام که یک کلمه بالا پایین میکنیم،
مثلا یه کلمه رو عوض کنه مثلا،
نه اختیار نقل معنا یعنی
چند جلسه پیش که از شما نقل کردن که
منو باید به فانی میگه نقل منو دارین یعنی چی؟ یه منبری برای فانو بفرد نمی در وایسین سقاط هم وایسن اینجا دم دیگه یکی که میام میشه میبرسین آجا چی بفلا منبر این سقاط اصحاب ائمه هم اینا که پای منبر نشستن تو این پای منبر نشستن به مراتب شرافت دارن بر اونه که اصحاب ائمه بودن از جهت علم و سواد و مراتب تحصیلات اون که حرفو نقل منو اینا هم دیگه رو بعد یک عالم بالا پایین میکنه نقل میکنه دیگه خیلی مثلا دیگه هنرمند باشه اشکالاش کمه ولی ما تعبد هم خب بشه اخذ کنیم تعبد نه ولی اگه نبود تعبد نمیخواست که خب همشون سوالشون چیه؟ سوال که مشترکه سوال همش نستش که سوال شد از دواین اوجنب الخمر یا یو اوجنب الخمر یه دوایی که با خمر عجین شده است توی روایت طب الائمه داره که لا یجوز ان یو اوجنب غیره انما هو اضطرارون با چیز دیگه اصلا کارش راه نمیفته به غیر از خمر رو اضطرار دیگه مجبورن با خمر درستش بکنن توی بقیه غیر اضطرار رو چیه؟ نداره
توی تب
الائمه اضطرار داره؟ بله توی تب الائمه اضطرار رو داره
اون تب الائمه سندش
نه تب الائمه متاسفانه سند نداره واسه ماها یعنی ما
توی تعبیرات چیزی که نوشتن اضطرار رو آوردن دیگه سند نقل کردن بعد این اضطرار رو هم آوردن نباید اینجوری شد کنن؟
کجا دیگه داره تب الائمه دارد عبدالله ابن جعفر قال حدثنا صفوان بن یحیی البیا عن عبدالله بن مسکان ولی خود کتاب طب الائمه کتاب معتبری نیستش ما طریق طب الائمه که معتبر باشه نداریم ما جدا از که اسنادمون خودش درست یا غلطه خود طب الائمه کتاب معتبری نیستش خب یه قید اضطرار که داره بعد تو اون دو تا تعبیر دو تا حلبیای بزرگوار از حضرت نکنه که حضرت فرمودن که ما احبا ان انظر الیه من اصلا دوست ندارم نگاه کنم بهش فکیف اتداوا به چجوری باش مداوا کنم ما باشیم و تعبیر ما احبا ان انظر الیه ازش حرمت استفاده نمیشه آدم میگه من دوست ندارم چجوری من باش مداوا بکنم نه به دیگران امر و نهی میکنم نه تعبیر مبالغه آمیز میگه ازش حکم شرعی به دست بیاد لذا ازش حکم شرعی رحمه نمیشه
اینا از خود پرسیدن دیگه
چی؟
یعنی اینا از نظر مثلا خود امام که مثلا شما دوست نداریم دوستانی پرسیدن
نه دیگه دارم یه آقا یه داروی هست با خم درستش کردم از اون میگم من که دوست ندارم استفاده کنم
کجاش؟ خودشون رو
بپرسن دیگه از کجا میگم حکمشون رو میخوام بپرسن شاید میخوام بپرسن آقا ما این کارگونه خوبه یا بده امام که همیشه در مقام بیان حکم شرعی الزامی که نیستن که، لذا ما باشیم ما اوهبو ازش هیچ حکم، لذا هیچ فقیه تالا فتوا نداده که نگاه کردن به دارویی که توش خمر داره حرامه که، فقیه همش فکر کرده
این مبالغه است، یعنی نهایت اجتناب و حضرت در همون ندیدنش
خب نداشت حرمت استفاده میشه، شما از ما اوهبو انظر الهی نتیجه میگیرین که این نگاه کردنش حرامه،
اینو نتیجه نمیگیرین ولی به طریق قول مثلا برید به واسطه بخواید دست بزنید،
اینا شاید میگه طریق قول اونم ما اوهبو، ولی وقتی نظرش حرام نیستش بعد دیگه لمسش هم دلیل بر حرمتش پیدا نمیکنه، چون اولویت بین نظر هست و بین چی، و بین مثلا لمس و بعد بین مثلا حالا اکل و شرب، درسته؟ از ما اوهبو به شریع دست نمیاد، از کیف اعتدا و وابه به شریع به دست نمیاد، ولی تو اون روایت تبل ام راوی اگر حرارتش بیشتر بوده، اونجا راوی نقل کرده که حضرت فرمودن والله لا یحل لمسلم ان ینظر الیه، قسم به خدا اصلا حلال نیست مسلمان نگاه بکنه به این، فکیفه تداوم به من اینو مداوام میکنه باید. این هم که هیچ کس زیر بارش نمیره، یعنی شما قسم حاضرین قسم بخورین که حلال نیستش که مسلمان به دارویی که با خمر قاطی شده نگاه بکنه، این که مسلمان قابل پذیرش نیستش. خلاصه پس این که ازش حکم شرعی به دست میاد چی؟
به خاطر
اینکه خارجن خب ما آه قبول، اگه خوش تنهایی بودم فتوا میدادیم به حرمت نگاه کردن به دارویی که درش خمر است.
تنهایی یعنی کلا تنهایی،
آره دیگه، یعنی اگه میراث فقهی شیعه نداشتیم، این یکی لسانش لسان حکم الزامیه مثلا غلطه، اون که لسانش لسان حکم الزامی نیست درسته، ولی چیزی گیر من شما نمیاد، لذا ما باشیم تا اینجا روایت چیزی گیر کسی نخواهد آمد.
قید استراد چی درسته؟ وقتی استراد میبینید خودتون میخواد به خصوصات میگن نگاه نکنه، استراد هم شده استفاده نکن.
امروز ببینید شیخ خراب بخواهیم یه قدم قدم بریم جلو دیگه، درسته؟ متن رو نگاه کنیم به کجا متن استدلال کنه. متن میگه که حلال، خب حضرت چی میگن در جواب؟ میگن حلال نیست کسی بهش نگاه کنه. شما به این فتوا میدین؟
نه قبلش رو حذف میکنم، اون حلال نیست. اونجا که میگم نه حاضرم نگاه نکنم چه بسه
خب اونجا کسی کلمه اضطرار نداشت، ولی اگر هم میداشت بازم وقتی میگم من دوست ندارم موهب با کداش حکم اعلامی در نمیاد که
در مقابل اضطرار
خب باشه در مقابل اضطرار باشه که باید بدتر میشه دیگه، یعنی معلوم میشه که حکم اعلامی نیست یه چیزی مثلا اون کسی اضطرار شده میگم من دوست ندارم، خب باشه یعنی حلاله دیگه دوست، چون اضطرار ذاتا مقتضی حلیته، وقتی در مقابلش نهی نمیکنن فقط میگن دوست ندارم بیشتر معید نگاه حلیت باقی است، درسته؟ حالا ما تو روایاتمون یک بابی داریم از این بحث ما میره بیرون که کلا هیچ وقت انسان مضطر به مداوای به خمر نمیشود، یعنی اضطرار به مداوای به خمر توهم است واقعیت نیست، خداوند برای هر مریضی داروی حلال قرار داده است، یه نکته پزشکیه، درسته؟ که در واقع سغرای اضطرار رو چی میکنه؟ برطرف میکنه، میگه توهم کرد که اضطرار به خمر، ولی از این مسئله که یعنی محل استدلال ما کجاست؟ استدلال این چی که آخر روایت است که انهو به منزلت شهم الخنزیر او لحم الخنزیر، لذا مرمو شهید سعد و دیگران فقط من رو اینجا انگوش گذاشتن، قسمت قبلش هیچ دلالتی نداره. سوال اینه که حضرت فرمودن این به منزله شهم خنزیر یا به منزله لحم خنزیر است، درسته؟ حالا اون روایت در کامل تر داره، داره انما هو به منزلت شهم الخنزیر الذی یقع فی کذا و کذا ولا یک بلو الا به، این مثل روغن خوک میمونه که توی یک داروی میریزن و میگن بدون روغن خوک اصلا نمیشه، این مثل همون میمونه، حضرت میگن نه ما استفاده نمی کنیم، من لحن رو روایت بولم کلا خیلی تون تره، آخرش هم یک نفرینی از قول حضرت نقل کرده که حضرت لا شفا الله احد شفا و خمر و شهم و قنزی، هر که باش روغن خوک و خم شفا پیدا کنه خدا شفاش نده، درسته؟ یعنی شفای جسمانی گرفته شفای حقیقی نگیره، که تو اون روایت بعدی داریم که حضرت میگن وقتی جونت به اینجا برسه پشیمون میشی، میگه کاش که استفاده نکرده بودم. خب حالا ما با این ذیلش هم کاری نداریم، اینم تعذیر تو مثلا اون که عمده محل بحث ماست همین تنزیله که انما هو منزلت شهمل خنزی. خب ببینید قبل از اینکه سراغ این بیام یه سوال در رتبه قبلش داریم که این دارویی که توش خمر ریخته بودن میخواستن چی کارش بکنن، این دارو رو میخواستن بخورنش یا میخواستن بمالن به بدن، یه سوال باز اساسی تره. اگه صحبت سر خوردنش باشه بعد حضرت میگن خوردنش اشکال داره، خب بحث مثلا ممکنه نجاست و اینا رو مطرح کنه بگیم چون نجس بوده مثلا از این باب، مثلا اگه بحث مالیدنش باشه خب مالیدن نجس که اشکال نداره که، مالیدن نجس که حروم نیستش که، اون وقت دیگه دلالت روایت بر کراهت خیلی روشن‌تر میشه که روایت میخواد بگه آقا این کار پستیه، اگر هم میخوای به عنوان کرمی چیزی رمادی استفاده بکنی اصلا نجس استفاده نکن. پس روایت بر فرضی چیز میکنه دلالت داره که ما تداوی رو تداوی اکل و شربی بدونیم، نه تداوی خلاصه مالیدنی. اگه تداوی تداوی مالیدنی باشه کلا روایت از حجیت ساقطه، و چون روایت اجمال داره از این جهتش هم استدلال کردن به روایت میشه مشکل میشه. فقط هم یک کلمه میمونه، این که فرمودن این مثل شحم خنزیر است، آیا از همه جهت مثل شحم خنزیر است یا از جهات بعضی از جهات
یه خوردن بعد
چی؟
خوردن
هم بعضی خوردن.
خب حالا یا فقط خوردن یا فقط مالیدن. مثلا ممکنه بگم این دارو داروی مالیدنی بوده، شحم خنزیر چه پسته که آدم به مال به خودش، اینم پسته که به خودش به مال. اگه خوردنی بوده بگم آقا مثل شحم خنزیر که خوردنش حرومه، اینم خوردنش حرومه، اما دیگه نجاست و صلات و اینا رو هم برش بار بکنی میشه هذا اول الکلام دیگه. اگه گفتیم این تنزیل تنزیل مطلقه، همه آثار شحم خنزیر رو برای بار میکنه و الا فقط اثر خاص، که اثر خاصش اینجا یا اکل است یا چیه، یا مالیدن و مثلا فرض کنید تدهین و نمیدونم دلگ و امثال. خب حالا این یه مسئله. مسئله دوم اینه که اصلا ما راجع به شحم خنزیر چی میگیم؟ راجع به شحم خنزیر مشهور امروز میگن که مثل همین خمر هم نجاست اکلی داره، خلاصه در باب اوانی و ظروف نجاستش تطبیق میشه، هم در باب صلات. درسته؟ ولی خب قدما اینجوری نبودن. قدما مثل شیخ صدوق و اینا که در خمر هم نجاست صلاتی قائل نبودن، در خنزیر هم نجاست صلاتی قائل نبودن. اتفاقا روایاتی داریم، روایاتش هم قابل اعتناست، که میگه هم خنزیر خوبه که در نمازش اجتناب کنی اما واجب نیست، و دلالتاش خیلی قابل توجهه. که لذا یه سوالم که اون ورداریم که حالا برفرض اگه تنزیل مطلق ثابت شد، از تنزیل مطلق آیا مطلق اون نجاست فهمیده میشه یا خصوص نجاست چی فهمیده میشه؟ خصوص نجاست اکل و شربی فهمیده میشه، نجاست صلاتی فهمیده نمیشه. اون دیگه باید بعدا بریم بحث خنزیر رو جداگونه بحث بکنیم ببینیم چی میشه. واقعیتش اینه که شما اگر روایات رو با این نگاه بگردید، تقریبا حکم خمر و خنزیر تو روایات یکسان تلقی شده، یعنی جا به جا اینا کنار همدیگه عدیل همدیگه به کار رفتن. اگه ما تو خمر به این برسیم که خمر نجاست صلاتی نداره، تقریبا میشه حد زد که خنزیر هم نجاست صلاتی نداره، ولی اون بر خوش روایات جداگونه هم داره دیگه. خب پس سوال اصلیمون اینه، این جمله انه به منزلت شحم الخنزیر ازش میشه اطلاق و تنزیل به دست آورد یا نمیشه اطلاق و تنزیل به دست آورد؟ حالا توضیح مسئله اینجا یک بیانی مرحوم شهید سعد دارن، بعد حتی آقای شوبری هم آمدن خیلی مفصل در موردش صحبت کردن و بعد یه بحثای اصولی مطرح شده خیلی طولانی. من فکر کنم بخوایم وارد بشیم اینجوری نقد و بررسی کنیم خیلی از بحثمون دور میشیم، چون اختلاف مبنایی پیش میاد. اختلاف مبنایی هم جاش اصول جاش اینجا راستش نیست، روی کیفیت توزیع قضایا و نمیدونم مفاد قضیه حملیه و نحوه اطلاق گیریش و خیلی طولانی میشه. من اجازه این اصل مطلب رو عرض بکنم، ولای رفقا سر اون بحث داشتن سر اون بحث کنم. ببینید کلا اطلاق گیری دو گونه است. قسم اول اطلاق گیری اینه که یک لفظی داریم که این لفظ ما یک معنای مطلقی دارد، معنای رها، بعد اون وقت قابل این است که قید بخوره، محدود بشه. اون وقت میگیم اگر مولای لفظی را مطلق و رها گفت و قید نزد و در مقام بیان بود و متمکن از تغییرم بود، معنای مورد نظرش معنای مطلق و رهاست. این اطلاق معروفه بین متأخرین. متأخرین می گفتن اطلاق لفظی است که مطلق و رهاست، یعنی دامنه شمولش وسیعه و قابلیت تغییر داره. مولا متمکن از تغییر هست، در مقام بیان هم هست، قید نمیزنه، میشه چی؟ میشه معناش عام. این یه نوع اطلاقگیریه که میگن این اطلاقگیری مقدمات چی میخواد؟ حکمت میخواد. گاهی مواقع اطلاقگیری برعکسه، یعنی لفظ مطلق و رها نیست، اصلا لفظ مطلق و رهایی وجود نداره. ما اگر بخوایم اطلاق گیری بکنیم نیاز به یک کمک از بیرون داریم، یعنی در اینجور جاها ما وقتی اطلاق میدیم در قسم اول میخوایم بگیم از بیرون مانعی وجود نداره، قابلیت و تغییر هست، مانعی هم وجود نداشته، پس حالا برامین میکنیم که لفظ اقتضا میکنه. گاهی لف اطلاق نداره، باید از بیرون یک چیزی بیاد کمک بکنه و ما رو به اطلاق برسونه. فرایند اطلاقی رو بین دو تا فرق میکنه. جاهایی که لفظ مطلق داریم، مثلا از حضرت پرسه من بگردنم چیه، حضرت میگن مثلا علیکه، مثلا فرض کنید شاتون. خب این علیکه شاتون، شات یک لفظ است که رهاست، شامل همه انواع گوسفندا میشه. حضرت هم دوستان قید بدنم بگن مثلا شاتون سمینه، مثلا شاتون مسنه، مثلا قید نزدن. درسته؟ در واقع پیغام که بودن میگه پس هر گوسفندی بکشی کافیه دیگه، حالا 6 ماهه باشه، بزرگتر باشه، کوچیکتر، چاق، لاغر، باشاخ، بیشاخ، فرقی نمیکنه دیگه. ولی بعضی موقع کلمه و جمله خودش دارای معنای شامل و عامی نیست. ما میخوام بگیم محل بحث ما از ایناست. چطور؟ ولی در باب تشبیه شما وقتی میگین زیدون کل اسد، زیدون کل اسد معنیش چیه؟ یعنی زید شباهت به شیر دارد. شباهت چی بود توی بلاغت میخوندیم؟ میگفتیم الدلالت و علی مشارکت شیء لشیء فی شیء. همین قضیه، دو تا چیز در یه جهت شبیه باشن شباهت چی میشه؟ صدق میکنه. آیا زیدون کل اسد داره میگه زید مانند شیر است در همه جهت، یعنی هم در شجاعت و هم در هیبت و هم در نمیدونم هیکل و هم به قول آقایون در بوی بد دهان، مثلا فرض کنید که ابخر باشه، مثلا نمیگه که زیدون کل اسد هیچ دلالتی بر یک معنای مطلق و رها نداره. خودش مجمله، اصطلاحاً مجمل حساب میشه نه مطلق. همین قدرش کافی است که یه وجه شبهی داشته باشه. اگه هیچ مشابهتی نداشته باشن میشه لغو، قبوله. ولی یه مشابهت و ما که داشته باشه چیه؟ کافیه. لذا ما میگیم زیدون کل اسد اطلاق ذاتی نداره. اگه بخواد اطلاق پیدا بکنه باید یک قرینه از بیرون به معونه ما بیاد کمکمون بکنه، حولمون بده به طرف چی؟ اطلاق. مثل چی مثلا قرینه؟ مثل اینکه مثلا من مسئله شرعی بلد نیستم، رفتم خدمت امام علیه السلام، یا ابن رسول الله مثلا ما حکم النبی، حکم النبی چیه؟ ما حکم الفقه. کلن دارم حکم فقه سوال میکنم، کلی سوال میکنم دیگه، از خوردنش و آشامیدنش و بویدنش و استفادهش. و حضرت در پاسخ من فهمان که الفقه خمرون جهل ها ناس، فقه یه خمریست مردم نشناختنش. و ما از این چی استفاده میکنیم؟ یعنی پس کلن فقه مثل خم نمونه. چرا؟ چون سوال کلی بود و حضرت چون در مقام بیان سوال کلی هستن، اگر تقیه نباشه، مقام اجمال و اهمال نباشه، پس دارن کل احکامشو میگن دیگه، میگن در همه احکام با هم دیگه شریک. اما اگر سوال من سوال کلی نبود، به یک مناسبتی حضرت داشتن توضیح میفرمودن، مثلا یک کسی رفته پیش حضرت در مورد طواف سوال شده بود، درسته؟ گفتن آقا با لباس نجس میشه طواف کنیم یا نه؟ حضرت فرمودن از طواف و کسلاته، درسته؟ لا یجوز و من دون طهارته. شما از طواف و کسلات چی میفهمید؟ میگین آقا طواف در همه جد مثل صلات است. خب هیچ عاقلی هم فکر نمیکنه، چون معلومه اصلا طواف جنسش با صلات فرق میکنه. مثلا میگم آقا طواف رو به قبله باشه، اصلا رو به کعبه بشه. چه کسی فکرش نمیرسه در طواف نباید حرف بزنی؟ کسی هم چه فکرش نمیرسه؟
اگه عبارت باشه
هیچ تأثیری نداره در مسئله، چون ببینیم بود و نبود عدد تشبیه تو به اصطلاح بلاغی فقط شدت و اتحاد رو زیاد میکنه، اما تعداد بچه شبر که بالا نمیبره که. بچه شبر یکی باشه، دوتا باشه، ده تا باشه، همه اینا بچه صحت داره. یعنی شما در جایی که فقط یه بچه شبر داریم اونم شجاعت، میتونیم بگیم زیدون اسدون، درسته؟ به قول آمتون بگیم زیدون کل اسد، درسته؟ مثلا زید و وردن استعاره بیارین بگین جهانی اسد، درسته؟ بین استعاره و تشبیه با ذکر اعداد تشبیه و بدون اعداد تشبیه در این جهت فرقی نبود که وجه شبهت داشت کم و زیاد بشه. چرا؟ بلاغین هم این نکته رو میگفتن، میگفتن وقتی وجه شبه ها کثرت پیدا میکنه مقتضی برای استعاره آوردن بیشتر میشه، فقط مقتضی بیشتر میشه، و الا شما میتونید با یک وجه شبه خیلی کوچیک استعاره بیارین، درسته؟ این همه که مثلا تو اشعار استعاره میآوردن مثلا از نمیدونم محبوب مثلا به قمر، اونجا هم تو بلاغت میگفت، گفت هیچ کس نمیخواد ادعا کنه که محبوب مثلا مثل قمر گرده گرده، مثلا فرض کنید یکی نمیخواد ادعا کنه که مثلا محبوب مثل قمر مثلا چشم چشم دو ابرو نداره، خلاص صاف 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 صورتش، درسته؟ وجه شبهش فقط چی بود؟ فقط مثلا روشنایی صورت بود. این روشنایی صورت یه وجه شبه دیگه، میشه بگیم هو کل قمر، میشه بگیم هو قمرون، درسته؟ میشه هوش هم بدادیم بگیم رأیت و قمرن، تاثیر در مثلا نداره. فقط اقتضای ادعای اتحاد جایی که مشابه به هدف بیشتر بود ادعای اقتضای اتحاد هم بیشتر میشد، تأثیر در مسئله نداشت. لذا تشبیه به ذاتهی مجملان فقط اجمالا فقط یه وجه شبهی هست، تشبیه به ذاتهی مطلق چیه؟ نیست. این تابع چیه؟ از تابع قرائن هست. یعنی استفادت الاطلاق در اینجا مقدمات حکمت رو نمیخواد، نه مگه مقدمات حکمت نمیخواد، یعنی مقدمات حکمت برایش کافی نیست، چون اینجاست که ذاتش رهاست. بعد ما میگیم خب این که ذاتش رهاست، مولا هم قید نزد، حالا که قید نزد در مقام تغییر هم بود، پس مطلق از حکم ما برعکس باید سیر بکنیم، باید بگیم این ذاتش که مجمله. اگه قرینه بر شمول و شیوع و این حرفا داری که خوشا بهتر، اگه نداری فعلا به همین اجمالش چیکار کن؟ توقف کن دیگه. لذا اصطلاحا آقایون میگن در موارد تنزیل قدر متیقن اگه باشه دیگه نوبت به اطلاق نمیرسه. قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی اگه یه وجه شبر شما مطمئنین هست، همین یه وجه شبر که مطمئنین هست، تنزیل انجام میشه دیگه. مثلا ما میگه عرض کنم رفتیم پرسیدیم در مورد که این احرام ما در حج اگر که در طواف اگه نجس باشه اشکال پیدا میکنه یا نه، حضرت سوال در مورد اینه، حضرت میگن از طواف و بیت صلاتون فلا یجوز، مثلا نمیدونم فرق این به صوب مثلا نجس. میگه خب دیگه از این جهت مشخص شد دیگه، درسته این به منزلت صلات است، مثلا فرض کنید ازش حکم ما فهمیده میشه دیگه، یعنی فهمید از این جهت این در حکم چی است؟ در حکم اون هستش. خلاصه قرینه میخواد از اون ور برای اثبات اطلاق عدم اونجوری که مقتضیش وجود داره، ما مانع فقط از سهرهاش برداریم، مقتضی لازم داره. مانع حروفی هم از همین جنسه. اینجا حضرت میفرماین که ما احب و ان انظر الیک ولا اشمه فکیف اتطاوا به انه به منزلت شحم الخنزیر. این مثل روغن خوک میمونه، درسته؟ خب از چه جنبه روغن خوک میمونه؟ حداقلش از این جهت که خوردنش حرومه، حداقلش از این جهت که پسته، پلیده، درسته؟ همین مقدار بسه برای ما دیگه. نمیخوام بگم انه و مزد شحم الخنزیر فی جمیع الجهات، درسته؟ اگه بخوام فی جمیع الجهات یعنی مثلا اگه روغن مثلا خنزیر یه جایی میریختش باید برای شستنش مثلا اینقدر بار میشستی، خمرا باید همینقدر بار بشوری. مثلا روایت ناظر به اون جهت نیست. کلا از اینجور تنزیلات اطلاق گیری نمیشه کرد، چرا؟ چون یه وجه شبه متیقن که در مقام داره، دلیلی هم بر وجه شبه بیشتر از این وجود نداره. پس خلاصه دل کلام اطلاق گیری گاهی اینطوریه که مقتضیش در لفظ هست، ما میخوایم رفع مانع کنیم، یعنی بگیم قیدی در کار نبوده که مولا تو ذهنش باشه به لفظ نیاره. چرا؟ چون در مقام بیان بود و اگر که قیدی داشت میگفت. گاهی موقع اطلاقی اصلا در لفظ وجود نداره، محتاج به قرینه است. این تنزیلات از این جنس هست، چون از این جنس هستن ازشون اطلاق نمیشه گرفت. نه من گفتم بر فرده که جسار از این کسی بیاد از حضرت بپرسه که ما هو و حکم الفقا، این شکلی یاد سوال کنه.
حالا ما اونجا قدر متقن نداریم.
خب اونجا قدر متقن داریم، ابن نداریم، نگذیم هر جا قدر متقن مانعه که، اونجا قرینه بر اطلاق داریم، چون سوال از مطلقه، علال قدرت جوابم چی باشه؟ مطلق باشه، چون سوال از مطلقه. اگه حضرت در جواب میگم، مگه که شما بگین حضرت در مقام تقیه، در مقام مثلا اجمال این حرفا، اگه اومدیم اصل عدم تقیه جاری کردیم، الان قادر جواب باید چی باشه؟ مثلا
صرف وجود
مانع نیست. این اگه جایی مقتضی نداشتیم، اما قدر متعقن برای خروج کلام از لغویت کفایت میکنه دیگه. الان تو حرم جلو شما حتما شاید استاد پیش اومده میگیرن مسافرا که میان، میان آقا نماز زیارت کنم، چه شکلی نماز زیارت بکنم؟ ما میگیم مثل نماز صبح میمونن، یا خب مثل نماز صبح اطلاق داره دیگه، یعنی همیشه میشه نماز صبح میمونه دیگه، یعنی لااقلش این مثل نماز صبح خونی درسته، حالا حداقلش اینه دیگه. چرا؟ چون طرف از کیفیت نماز زیارت میپرسه از اول تا آخرش دیگه. ما میگیم از اول نماز صبح دیگه، یعنی دو رکعت هستش، هم داره سوره داره رکوع، حالا بعد سورهش واجب نیست، جهرش واجب نیست، ولی ما طولش نمیدیم، حالا سوره هم نخوندی نخوندی، بلند هم نخوندی نخوندی، درسته؟ خب اون یه سوال دیگه است. اونجا هم آخوند یه ادعای دارن که قدر متعقن تا اون اطلاقاتی که مقتضی لفظی هم داره مخل، درسته؟ بعد وقت بعد اختلاف که اصلا قدر متعقن یعنی چی؟ چند تفسیر داره قدر متعقن؟ خب اختلاف نظره دیگه. من هم آخوند میگفتم مخل، بعد شاگرد آخوند هم میگن مخل، آدم میگن نیست که، میگن مشکل مبنایی ترش که اصلا قدر متعقن یعنی چی؟ چون سبا این جمله قدر متعقن از چیزای مبهم تو اصول، یا قدر متقن در مقام تخاطب دقیقاً چی رو می‌خواد اشاره کنه، تفسیر مختلف داره. ولی تو این موارد محل بحث ما که اصلا مقتضی برای اطلاق نیست، درسته، لفظ خودش هست مجمله، درسته، یه بچه شبه هم کفایتش میکنه. مادامی که ما از خارج قرینه نداشته باشیم راجبش نمیشه اطلاقی ادعا کرد. خب طبیعتا ما نمیتونیم از این تعبیر چیز بگیم اطلاق در بیاریم.
اون بعضی شبه قطعا اطلاق نیست، ولی اون یکی یا دو تا استتا بودن شبه نداره.
خب نه، ما میخوایم این جمله دلالت داره که چند تا بچه شبه داره یا نه؟
نداره.
مثلاً یه دونه که داره، درسته، یه دونهش هم تو روایت معلومه که چیه، یعنی حداقلش اینه که خنزیرم مثل خف، یا آیه قرآن اومده دیگه حرمت علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر، درسته، لحم خنزیر حرام شمرده شده، خمر هم در جایی که چه حرام شده، یعنی میدونیم حرمت و اکل و شرب که داره و میدونیم که موجود پلیدی هست، این اینقدرش که میدونیم هست. حالا بیشتر از این که تو تمام احکام با هم دیگه شریک باشن، تو درجه خباست این هم دیگه باشن، تو کیفیت و تأثیر این هم باشن، از این که در نمیاد دیگه، چون خود نگاه میگیرین دلالت بر تعداد بچه شبه نمیکنه دیگه. لذا این روایت صدرش که اصلا بیشتر داله بر کراهته، زیلش هم که چی هست؟ مجمله. خب یک تتمه آخرش داره در بعضی از نقل ها که اون نقل اوله که ان اونا هستن لعتدا و اونا به، بعضی از مردم هستن که با این مداوا میکنن، که این خلاصه گزارش نرمشه، گزارش تندش هم این هست که لا شفا الله بهی احدا شفا و خمرون و شهم و خنزی. این هم بیشتر آدم هول میده به این طرف که یعنی یه پدیده اجتماعی اون موقع بوده که یه عده‌ای این کارو میکردن و علل قاده جایز میدونستن، درسته، و حضرت در مقابل اونا دارن چیکار میکنن؟ موضع میگیرن. که خب عباراتی از اهل سنت آوردن اینجا، ملاحظه کردید که اهل سنت عده‌شون مداوای با چیزی که خمر داشته باشه رو جایز میدونستن، یعنی خمر رو همینجوری که اسکار میکنه حرام میدونستن، شوربش هم به کمتر از قدر اسکار حرام میدونستن، اما ریختنش تو عجین و آرد و مخلوط کردن و خمیر درست کردنش اشکال چیه؟ نمیدونستن. و احتمال هم داره که اگه این باشه، احتمال فقط داره، که شاید واقعا روایت در موردش خوردنی بوده، ولی حضرت از باب تقیه چیه؟ لحنشون رو نرم فهمیدن، فهمیدن ما احب و مثلا فرض کنن انظر الیف کیف اسد و بابه، اینجوری فهمیدن دیگه، و چون تقیه بوده. اگر هم صرفا مالیدنی باشه که خب ظاهرا امروز هم فقها فردا به حرمت مالیدنش نمیدونن، واقعا من یادم نمیاد که معاصرین یه عده از قدما بودن که میگفتن استعمال نجس کلا حرامه، درسته، استعمالش یعنی هر استفاده ایش، درسته، ولی فقهای امروز که معمولا استعمال نجس رو به شکل خلاص مالیدن بر بدن و امثال اینا، کسایی که مثلا الکل رو نجس میدونن، در اینکه استفادهش بکنیم تردید نمیکنن، میگن خب بله به موضع زخم بمال بدن آب بکش مثلا، درسته،
استعمالش به خاطر ارتکاز نجاست هم باشه که.
خب حالا ببینیم پس با این توضیحات این سوال بالاخره، چون ما نمیدونیم تداوی منظورش چیه، اکلیه یا مالیدنی، مالیدن زبان عربی چی میشه؟ من ذهنم تلی میشه، بله؟
تلیه،
تلی باید بگیم، بله؟ باید بگیم مثلا از باب خلاصه اکلیه یا تلیه، خلاصه نمیدونیم سوالش یعنی تداویش از چه جنسی خلاصه بوده، نمیدونیم که این اگه سوالش خوردنی باشه احتمالاً ارتکازش از باب حرمت چی بوده؟ حرمت اکل و شرب اینا بوده دیگه.
تو
سوال نجس دیگه. چی؟ حرمت اکل نجس دیگه. حالا مقصد نجاست هم نه، چون خمر خودی ذاتاً حرمت شرب داره که اگه کسی نجاستش هم قائل نمیشد، حرمت شربش که قطعیه در شریعت دیگه. گیرش بیشتر سر بقیه آثارشه. یعنی این یا تو ذهنش بوده شرب خمر که حرامه، حالا تو دارو بریزیم بخوریم چی؟ کی میشه محل نزاع اهل سنت؟ یا اینکه نه، این تو ذهنش بوده که این حرمت شرب که داره، نجس هم که هست. حالا مالیدن نجس جایز است یا جایز نیست؟ حالا گفتن نه، مالیدن نجس هم جایز نیست. یعنی در یه فرد ارتکازش بر حرمت شرب بوده، می‌خواسته حکم دارو رو بفهمه. در یه فرد ارتکازش بر نجاست بوده، شبهه‌اش سر چی بوده؟ سر جواز مالیدن نجس بوده.
حالا سوال طبق بچه اول معنی دارم که سوال پرسیدنی؟
آره خب یه نظر
هم که می‌دونم مثلا الکل مثلا می‌دونم نجسه، بعد یک شربت می‌دونم می‌خرم خوش نمیشه الکل، بعد میام سوال میپرسم این رو.
آره دیگه، چون ببینید ما نه نجس نه
بوده دیگه، محل
نجس نه، حرمت شرب داره. ببین دیروز مثلا خاک حرمت
همونه، بله
خود ما مثلا گفتن خاک چی هست؟ خاک حرمت شرب اکل داره، ولی توی قضیه داره خاک بریزن مستهلک باشه که میگن حلال بخوریش دیگه،
نجسش
همونه دیگه. چه فهمید؟ خب نه، نجاست اصلا تعریفش نیست، یعنی سرایت میکنه چیزی که حرام است، اکلشون سرایت که نمیکنن که.
یعنی حتی ما توی الان اگه میگیم اکل نجس اکل حرامه، یعنی تو سرایت هم اونم شک داریم.
خب بله دیگه، لذا اهل سنت فتوا میدادن دیگه، ابو حنیفه و زهره دیگرانی میگفتن آقا خوردنش حرام، اگه مستهلک شد اشکال نداره. لذا ائمه تاکید کردن، گفتن نه، اگه یه قطره اش توی دیگ هم بریزه باید همش خالی کنه. واسه اگر استهلاکش مشکل رو حل نمیکنه. فرق محرمات اکلی که نجسن با غیر نجسش اینه که اونا سرایت دارن، اونا سرایت من دوست کنم یه باد اگه بیاد داره شم برده تو دیگه غذا، چون یه کلی دیگه غذا رو خالی کنیم که این خودش قرآنش حرام حل که شد حلال دیگه دوست. اما چه نجس یه قطره بول تو دیگه بریده میگه کل دیگه چیکار کنه خالی بکنه دیگه. یعنی یا اینا حرمتشون باور داشتن شکشون در سرایت بوده درسته، یا نه علاوه بر حرمت نجاست هم باور داشتن شکشون در استعمال و نجس بوده. ولی هر کدوم که باشه روایت لحنش که لحن الزامی نیست، لحنش لحن چی از تنزیهیه، ما احب ان اشمه ولا انظر الیه مثلا درسته، و دلالت نداره بر مدعایی که مدام برش هستیم تنزیهش هم که تنزیه مطلق نیستش. اون نقل دوم که
استعمال باشه که باید خودش مخالف را میراسه دیگه میشه
چی؟
بگن جایز نیست مثلا مکروه استعمال.
خب این مکروهش که فکر کنم بازم میگن که مکروه که
جایز نیست،
جایز نداره روایت دیگه. و اون روایت طب ائمه خیلی شده خلاف قواعده که بگن والله لا یحل لمسلم ان یذر الی، این تعبیر خب چجوری خود اول کجای دلمو میگذاریم شما که معتقدین روایت نقل به لفظه باید اینا چیز کنیم دیگه، یک کاریش بکنیم
روایت معتبر دیگه این که معلوم نیست این که سندش معلوم نیست، این کسی که معتقدن اینا رو معتبر
باشه حالا تو اونه که چیز هم ازش معتبراش هم میرسیم، اینقدر اختلاف تعبیر ما هم دیگه داره که خب از این روایت بگذاریم. این روایت بعدی، روایت بعدی باز یه روایتیست که سندش متاسفانه مرسله است. هر که ببینید دو تا ارتکازش قابل فرضت مثلا دردی اما دوا نمیکنه، یا ارتکاز حرمت شرب بوده، سوالش دیگه این مخلوط بشن حکم باقی یا نه، یا تو دوام باقی یا نه، یا ارتکاز نجاست بوده میخواسته بره مالیدن نجاست حرام است یا حرام نیست. طبق وجه اول که دردی از ما دوا نمیکنه که
طبق
این وجه دوم با این حکم کرده فهمده که من دوست ندارم اینها بودم میشه کراهت دیگه برای ما که هیچ دردی دوا نمیکنه، چون تازه ارتکاز نجاست هم که باشه ارتکاز نجاست چی داره؟ اکل و شوربی داره، ارتکاز نجاست سراتی که معلوم نیست داشته باشه
که مثلا مالیدن به بدن باشه نجاست سراتی میشه
نه دیگه، چون میخوام یه حکم ایشه داره سوال میکنه ارتکاز بر اون که نداره که، ارتکاز بر اصل نجاست داره یا الان مالیدنش چی عدد میگن دوست ندارم به مالی بدنش تمام میشه تو. خب مثلا آره خب ولی ببینید از جهت اسکارش تحریم شده، حالا که تحریم شده این حالا اگه برسیم بعدا به بقیه نجاست وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله از یه چیزی بعدشون آمد درسته، بعد اون چی پیدا میکنه؟ خبز پیدا میکنه. حالا تو بحث کلب ان شاءالله برسیم روایتشون، اگه رسول خدا از کلب بعدشون آمد انگار حالا به تعبیر عامه میگم کلبو نفرینش کردن مثلا، وقتی نفرینش کردن چی شد دیگه؟ خلاصه خبیث شد دیگه، حالا که خبیث شد دیگه داشتن آب بکنه دیگه، ولی اون که اون مفاسد هم چیه نداشت بشه همون میشه مسئلت قبل جل و بعد جل که پارسال عرض
میکنه ارتکاز نجاست اگر ثابت بشه که به درد میخوره
نه برای کسی در مقابل کسی که مطلق طهارت مطلق میگن برای بحث
مالیدن اگر من نفهمم بعد جواب
باید ارتکاز ما نجاست رو طبقه بندی میکردیم گفتیم این ممکن ارتکاز نشه نجاست به نجاست اکل و شوربی، حالا اومده این پرسش دیگه نجاست اکل و شوربی داره مالیدنش هم اشکال داره که عدد میگن من دوست ندارم، یعنی حکم سلات که ازش در نمیاد که
باز یک حرمت شورب داریم یک نجاست شوربی
داره بله دیگه میگه حتما یه نجاست سلاتی هم داره ما دوام میشه اصلا نجاست سلاتیه. روایت بعدی روایت قشنگیه سند که نداره ولی بخونم چطور بایداتون دیگه داره که ام خالد عبدیه آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت جوهل تو فداک انهو یعترینی قراق رو فی بطنی فسالت و ان اعلال النساء و قالت و قد وصف علی عتب بار عراق ان نبیزه به سویق و قد وقفت و عرفت و کراهت کله و احبت و ان اسئله کلاسه روایت رو رفقا خوندن دیگه. گفت من یک بیماری دارم در دلم مشکل ایجاد میشه و آمدم که از خدمت شما چیز کنم سوال کنم که وظیفه من چی است و باید چه کار بکنم و شنیدم که شما دوست ندارید استفاده کنیم از مثلا نبیذ، یه داروی به من دادن که توش نبیذ داره. حالا ظاهرش نیست که این مشکل زنانه داشته داره سهلت و اعلال نسا، ولی خب از اون برمیگه شکم هم قرقر میکرد. حالا چجوری اینا با هم دیگه جمع میشه حقیقتش نمیدونم، بعد اعتبار جواب بدن. چی؟ خب همین رحم قرقر هم کنم با شکم هم که معده قرقر زیاد میکنه بره. اما رحم هم قرقر میکنه نگم از اتفاق جواب بدن اما متن روایت اینه دیگه
سنن چی باید نیستن
نبیل به سنن یعنی چی؟
الان برم کلمه کلمه معنی کنم. میگه عارض میشود بر من یک صدای عارض میشود بر من یک صدای قر و قری قر و قری خلاصه در شکمم نمیدونم که بعد اتفاق سوال کردن رد شد داشت سوال کردم اون بیماری های زنانه و گفتش که اطبای عراق برای من توصیف کردند یک دارویی را که از نبیذ همراه با سویق درست میشود. گفتن نبیذ رو با سویق اگر بخوری الان هم دیدن عربا به نسخه میگن چه میگن وصفه به نسخه درست وصفلی تبریز که در موقع نسخه پیشدن زیاد استفاده میشده برای من گفتن نبیذ رو با سویق اگر مخلوط کنی بخوری خوب میشه و من متوقف شدم عمل نکردم دانستم که شما نمیپسندید این رو آمدم از شما سوال کنم ببینید از کراهت رو شنیده بوده ولی در حرمت چی داشته شک داشته شاید اون بحثایی که توی اصول داشتیم تازگی فقال الله حضرت فرمودند و ما یمنا که این شوربه چه چیزی مانع شرب شده قال قد قلدت تو که دینی من دین خودم را بر گردن شما انداختم قلده او یعنی دین را بر قلاده و گردن کسی چیکار کرد انداخت درسته که فقها میگن که تعبیر تقلید در روایت به کار نرفته دارن مگر این روایت رو یه روایت دیگه اشتباه کنم که یه مجاز است که این خانم استفاده کردن بعدن دیگه سر زبونا خلاصه افتاده حتی نگذارم این خانم فقط استقامی با ازشون باقی مونده در میراث حدیثی ما فالق الله عز و جل این القاف و اخبره میگه من دین خودم رو به گردن شما انداختم که برم پیش خدا خدا رو ملاقات کنم وقتی ملاقات میکنم و بگم جعفر محمد علیه السلام من دستور داد و از من نهی کرد هر چیز گردن حضرت خلاصه من چیز هستم حضرت فرمودن یا ابا محمد به این ابی بصیر گفتن گفتن ای ابا محمد میشنوی این خانم چی میگه و این سوالا چی هست بعد فرمودن لا والله لا آذن و لکفی قطرت من اجازه یه قطرش هم نمیدم بلا تذوقی منه قطرتن فا انما تندمین ازا بلغت نفسو که ها هنا جانت که به اینجا برسه به هنجره برسه پشیمان میشی یقول ها سلاسن سه بار فرمودن بعدم فرمودن آره یقول ها سلاسن سه تا وجه دو تا وجه داره یا میخوره به قبلش یعنی جمله قبل رو حتی سه بار فرمودن یا نه یقول ها ثلاثن افهمته از باب اشتغال درسته یعنی افهمته رسول افهمته 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 تأثیر در مسئله نداره دیگه ولی این بیشتر بهش میخوره از جهت خارجی این جمله قبل رو سه بار تکرار کرده باشن که لا و الله لا آذن و لکفی قدرت سه بار تکرار کنن خیلی بهش نمیخوره بعد قالت نه اینم عرض کرد که بله فهمیدم دیگه و حضرت فرمودن ما یبل المیله یا نجس حب من ماین اون مقداری که به قدر یک میل سرمه رو نجس میکنه که چقدر کم هست یک ظرف بزرگ آب رو هم نجس میکنه باز این رو هم سه بار فرمودن خب دلالت روایت که خیلی خوبه دیگه یعنی فرمود که خوردنش مطلقا جائز نیست درسته نبی چه مخلوط بشه چه مخلوط نشود و صراحتا هم میگه که یونجسو کلمه تنجیس هم داره دیگه یک سر سوزنش یک ظرف بزرگ تنجیس میکنه نجاستش نجاست شوربیه درسته نجاستش نجاست سلاتی نیستش ولی مشکل اینجاست که خب سندش متاسفانه قابل اعتماد نیست لذا ازش با اجازهتون عبور میکنیم دیگه
محل بحث ما هم که نیست ما نجاستش نمیخواستیم نجاست سلاتی رو
که الان مدعای حقیر بود مثلا قرارش ما کل روایت رو بخونیم دیگه
یعنی نجاست مثلا عکسش که تقریبا چیزه دیگه
مفروغان اره تقریبا نه دیگه نجاستش چون داره میگه یه قطرهش
نه اینو نه کلا روایت که تمام خوندیم به نظر بیشتر حرمت رو می‌خواد
حرمتش که مثلا مفروغان تو آیه قرآن دیگه درست
نجاست نداشت
همینا که میگه بعد ظرفش چند بار آب بکشید دیگه نه نجاست بود دیگه
سرایت میکنه
سرایتش به ظرف تعدش دیگه قضا سرایتش مثلا میگه خب به ما اینا نجاست دیگه خب روایت از اون بحثی که ما داشتیم دردی دوا نمیکنه روایت نهم بودتون بخونم چند لحظه وقت هست روایت نهم که
سند این قبلی رو توش اشکار کنیم نجاستش
میده سوال ببین نجاستش وقتی اون مسئله اجماع پوشش خیلی محکم وقتی اجماع کل امت از بر نجاست اکلی و شوربی مخالفم نداره روایت مخالفم نداره چون روایت مخالف که نداره که اون اجماع حتما حجته درسته؟ اون همونی هستش که اگر کسی جرأت کنه برخلافش فتوا بده جمله در موردش بگیم، چون این مسئله است که بین شیعه و سنی با تمام فرقشون نجاست شوربی و اکلی مفروغ قرآن هست. درسته؟ روایات متعدد هم که داره، حالا مگر روایات شما بگیم مثلا حالا سند بعدش ممکنه بلنگه، برخلافش هم که شاهدی در جایی وجود نداره. اینجا میگن اجماع و حجت، اینجا که دیگه حجت دیگه نه، تقریبا ضرورت الدینه. بحث نجاست صلاتیشه که هم فتوا برخلاف داره هم روایت برخلاف داره و هم محل خلاص تغییر اهل سنت ترقی میشه. خود این روایت بعدی فردا بخونید که وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد.
الان اون جاهایی که روایت کم آسون تر گرفتن ما میداریم به نجاست صلاتی داره؟
نه ما از این هنون دونه نرسیدیم، یه سری روایت داریم که میگه اصلا کلن تو نماز اشکال نداره.
ما اصلا ما اوهو انظور الهی و ایجا
آخو من نگاه کردنشه، میگن نگاه کردنش رو دوست ندارم، کسی که نماز نگاه کردنش حرومه که، ولی میگن اینقدر هستی که خوب مومن حتی نگاه کردنش هم اجتناب کنن.
چیزی مثل سلات مثل همین خم هست که نجاست اکلی داشته باشه خون این؟ آره
نه حالا خون که نه، ولی شاید همین خنزیر و کرب اینجوری باشن. آره برسیم بحث کنیم دیگه. آره ولی اونم باز آخه چون این ماهب بودی از ماهب بودی چیزی در نمیاد واقعا که اگه اون روایت بود که لا و لا لا یحل لمسلمن، اون اگه بود مثلا شاید بگفت نگاه کردنش هم حرومه. داده شطرنج هم همینجوریش که نداریم حرومه که، دارم وقتی کسی بازی میکنه مثلا تو پشت ویترین مغازه گذاشتن نگاهش بکنیم خیلی مشکل نداره. تو مثلا بازی میکنه اونجا مثلا فهمیدن نگاه بکنی که از کسی حالا بعد میگن این مال تو نفس به قمار میکنن، بعد میگن اون مال مطلق لعبه به شطرنج. درسته؟ ولی چون اونم بیشتر مجلس معصیت، یعنی دارین شما نگاه میکنین به چیزی که توش داره چی انجام میشه، معصیت انجام میشه. حالا مثلا شطرنج یک گوشه افتاده، این که نفهمیدن نگاه کردنش اشکال داره. چی؟ حالا ممکنه ملاک داخل نه چند مطلق باشه. ولی فکر کنم اون روایتی که میگن اون روایت مال چیزه، این که یک کسی که داره پاک میکنه بهش سلام نکن یا همین تعبیره. درسته؟ بعد نگاهش هم نکن که نگاه کنی در حکم چه بود چه هست؟ و چرا یقینا کنایه که هست، مفهوم اولویت هم یقینا داره، ولی سوال سر که اگه گفتن دیدنش نگاه کردنش مکروهه.
یعنی ما اگر اینجوری بگیم که بعد از گزاره‌هایی که میشه از استفاده
کرد و هم کار میکنن نمیشه دیگه، چون در نمیاد دیدن چیکارش کنه. اون وقت دلالت نداره چیکارش کنه. ولی این کنایه هست به مفهوم اولویت، میگه آقا وقتی نگاه کردنش ناپسنده حتما مثلا دستمالیش هم ناپسند، ولی ازش نمیشه چیز کردش که حرمت یا نتیجه گرفت. اینو چون نگاه کردنش ناپسنده پس مثلا نه حرمت یعنی باید عقاب داشته باشه، باید ممنوعیت شرعی داشته باشه. این کاملا میشه که بگن نگاه کردنش ناپسند چرا شد دستمالی کردنش، یعنی اشکال داره اینجوری معنی کنه.
یه صفحه از اهل سنت هست که هم بودن که یعنی یه قاعده هستش که گفتن که ما هر رو مفعل و هر رو من نظر علت میشتن،
ما هر رو مفعل و هر رو من نظر علت. خب این به درم شطرنجه میخوره دیگه، این روایت که از قاعده هست.
نه قاعده هست.
آره یعنی کاری که کار حرام باشه نگاه کردن کار حرام هم مثلا حرام هست. این مورد موقع هین الارتکا بشه، یعنی این وقت در شطرنج بازی میکنن که مثلا این فرمان از بازی
که شده همین بوده، یعنی کسی که داره رفته تو این ها این محلایی که اصطلاح چیز میخورن یه شما بخورن در برنامه تلویزیونی و فیلم و اینا ها گفته اینا که خیلی مسلمان که هیچی در حق مسلمان لذیعت ها دو برمت حاضرده به نام لوی از رسولی تعم و دو شو حضر رساله که من غیر قادر هم اما مسئلت متقرر هم قادر سلطه قرار رو بعد رد میشه ما هر مفید رو هر مانه داره لد.
تازه اونم برای جایی که مسلمون بشن بین مسلمون غیر مسلمون تفکیک کرد، یعنی واسه اونا معصیت حساب نکرده گفته نگاهشون کنی اشکال نداره، یعنی با معصیت، یعنی مال خود ذات خمر نیست.